شب همه شما بخیر. نسرین محمود عزیزی هستم و خوشحال هستم که باز هم با همراهی میرویس رحمانی پرودوسر با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا 25 ماه سرطان با شما هستم. در این بخش برنامه در مورد باز شدن حریم فضایی پاکستان برای پروازهای عبوری خارجی و معذرت خواهی یک مشاور سابق رئیس جمهور افغانستان از اتهام بستن بهره‌کشی جنسی در ارگ ریاست جمهوری گزارش های پیشکش شما خواهد شد. با حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم قدیر مشرف تقدیم می دارد.
سلام و شام همتان بخیر. رئیس جمهور افغانستان می گوید که مقام های برجسته ملکی و نظامی پاکستان گفتند که افغانستان به رهبری طالبان به نفع کشورشان نیست. محمد اشرف غنی در تازه ترین مصاحبهش با شبکه خبری جهانی ترکیه اما در مورد موجودیت اجماع در سطوح مختلف حکومت پاکستان در قبال افغانستان ابراز شک و تردید کرده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
رئیس جمهور افغانستان گفته است که در جریان ملاقاتش با عمران خان صدر اعظم پاکستان، لوید رستیز اردو و رئیس استخبارات آن کشور دریافته است که آنان حضور طالبان را در قدرت به نفع کشورشان نمی‌دانند. آقای غنی همچنین گفته است که در بخش اراده تغییر در طرز اندیشه مقام‌های پاکستانی در قبال افغانستان مشاهده کرده است. محمد اشرف غنی گفته است که جنگ اعلام نشده ای که از پاکستان علیه افغانستان آغاز شده بود هنوز هم ادامه دارد و گروه های دهشت افغانی هنوز هم پناهگاه ها و پایگاه های حمایتی در شبکه های مدارس آن کشور دارند. مقام های حکومت افغانستان اماره ادا کردند که دهشت افغانان در مدارس پاکستانی آموزش دیده و برای جنگ به افغانستان فرستاده می شوند. ادعایی که از سوی اسلام آباد اماره رد شده است.
مقامات در پاکستان گفتند که حداقل 9 کارگر پس از آن که 2 روز در داخل یک معدن در جنوب غرب آن کشور گیر مانده بودند جان دادند. این مقامات به صدای آمریکا گفتند که تمام قربانیان این حادثه در ایالت بلوچستان شهروندان افغانستان بودند. عمران زرکان یک مقام ارشد اداره مدیریت بحران در پاکستان گفته است که عملیات نجات به پایان رسیده و تحقیقات در مورد چگونگی و وقوع انفجار آغاز شده است. در گذشته نیز نامناسب بودن شرایط کار در معدن ایالت بلوچستان منجر به بروز تلفات انسانی شده بود. اداره مستقل ارگان‌های محلی افغانستان اعلام کرده که وظیفه ولسوال واخان در ولایت بدخشان به دلیل اتهامات آزار و اذیت جنسی علیه او به تعلیق درآمده است. سید شاه سقیم سخنگوی اداره مستقل ارگان‌های محلی رو سه‌شنبه 16 جولای به صدای آمریکا گفت که این تصمیم پس از آن گرفته شد که یک جهانگرد خارجی عبدالمعروف خیرخواه ولسوال واخان را به آزار و اذیت جنسی متهم کرد. آقای سقیم گفت که این زن از راه تاجیکستان برای سیاحت وارد واخان بدخشان شده و در برگشت شکایتش را به نیروهای مرزی افغانستان ثبت کرده است. ولسوالی واخان بدخشان به دلیل داشتن جاذبه های دیدنی سالانه صدها گردشگر خارجی را به خود جذب کرده است. حریم هوایی پاکستان پس از قریب به 4.5 ماه برای پروازهای غیر نظامی باز شده است. پاکستان در ماه فوریه پس از آن حریم هواییش را برای پروازهای خارجی مسدود کرد که هند در پی یک بمبگذاری انتحاری در کشمیر تحت کنترل هند دست به حملات هوایی در داخل خاک پاکستان زده بود. سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان نیز گفته است که پس از این تمام پروازهای کابل دهلی و کابل ممبی از مسیرهای شرقی و با عبور از فضای پاکستان انجام می شود. این در حالی است که هفته گذشته اداره هوانوردی ملکی افغانستان از ایجاد 2 مسیر جدید هوایی برای پروازهای عبوری خبر داده بود. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. خبرنگاران پاکستانی در اعتراض به آنچه که سانسور گسترده از سوی ادارات امنیتی خواندند، روز سه‌شنبه 16 جولای در سرتاسر آن کشور راهپیمایی کردند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
روزنامه‌نگاران پاکستانی از تنقید گسترده و دلیل کاهش بودجه و ماه‌ها تأخیر در پرداخت معاشاتشان نیز شکایت دارند. اتحادیه فدرال خبرنگاران پاکستان که اعتراض را رهبری می‌کند، گفته است که خبرنگاران پاکستانی با خشن‌ترین مرحله در تاریخ رسانه‌ها در این کشور روبرو هستند. افضل بود رئیس این اتحادیه گفته است که خبرنگاران مصممند تا با سانسور بی پیشینه مبارزه کنند و هشدار داده است که راهپیمایی های کنونی آغاز یک جنبش اعتراضی است. فعالان آزادی رسانه ها می گویند که اردو و استخبارات پاکستان رسانه ها را زیر فشار قرار می دهد تا از نشر خبر و گزارش های انتقادی بپرهیزند. سازمان گزارشگران بدون مرز ایجاد اداره تنظیم رسانه‌های پاکستان را که سوی حکومت آن کشور رهبری می‌شود نشانه آشکار سانسور رسانه ها در پاکستان خوانده است.
براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید که در طی دوران حضور محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نیویورک هیچ مقام دولت آمریکا با وی دیدار نخواهد کرد. آقای هوک در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته است که گفتنی هایی که باید بیان می شد پیش از این از سوی رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا به شکل عمومی و علنی گفته شده است و هیچ موضوع پشت پرده میان آمریکا و ایران وجود ندارد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هم روز دوشنبه به خبرنگاران با روزنامه واشنگتن پست گفت که ظریف و هیئت ایرانی تنها می توانند بین مقر سازمان ملل و محل اقامتشان و همچنین اقامتگاه سفیر ایران در سازمان ملل متحد رفت و آمد داشته باشند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در اظهارات تند به بریتانیا حمله کرده و گفته است که کشورش به گفته وی خباثت های بریتانیا را بی جواب نخواهد گذاشت.
ان شاء الله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن.
این اظهارات در واکنش به توقیف یک نفتکش ایران از سوی نیروی دریایی بریتانیا مطرح می شود که حدود دو هفته پیش صورت گرفت. مقامات بریتانیایی گفتند که این کشتی حامل نفت ایران را در جبل طارق متوقف کردند چون با بی‌اعتنایی به تحریم های بین المللی به مقصد سوریه در حرکت بود. اخیراً نیروی بحری بریتانیا اعلام کرد که سه کشتی سپاه پاسداران تلاش کردند یک نفتکش بریتانیایی را در تنگه هرمز متوقف کنند، اما این اقدام آنان با مداخله کشتی جنگی بریتانیا ناکام ماند. سپاه پاسداران این ادعا را تکذیب کرد. کره شمالی روز سه‌شنبه گفت که ممکن آزمایشات اتمی و میزایل خود را که از 20 ماه به این سو به حالت تعلیق در آمده بود اثر گیرد. این اقدام پیونگیانگ پس از تمرینات مشترک نظامی تابستانی ایالات متحده و کره جنوبی صورت می‌گیرد. این در حالی است که ملاقات فوق‌العاده دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبران آمریکا و کره شمالی به تاریخ 30 جون در منطقه سرحدی غیر نظامی دو کره خوشبینی‌ها را از آغاز دوباره مذاکرات هسته‌ای میان دو کشور ایجاد کرده بود. کره شمالی تمرینات نظامی مشترک نیروهای آمریکایی و کره جنوبی را به مثابه آمادگی‌ها برای حمله بر پیونگیانگ تلقی می‌کنند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که مارک اسپر، سرپرست فعلی وزارت دفاع آمریکا، به طور رسمی و از سوی قصر سفید به عنوان نامزد آن وزارت به مجلس سنای آمریکا معرفی شده است. جیم متیس، وزیر دفاع قبلی آمریکا، در دسامبر سال گذشته از سمت خود کنار رفت و از آن زمان تا کنون پنتاگون با دو سرپرست موقت اداره شده است. قصر سفید تصمیم داشت پتریک شانهان، سرپرست قبلی وزارت دفاع، را به عنوان نامزد به سنا معرفی کند، ولی آقای شانهان نامزدیش را رد کرد. رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا در صدد افزایش تدابیر امنیتی برای 4 نماینده زن کنگره است. این اقدام پس از نشر توییت های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد الهان عمر، آیانا پرسلیا، الکساندر اوکازیو و رشیده طالب صورت می‌گیرد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بنی تامسون، رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان آمریکا، از پلیس خواسته است که تهدیدهای فعلی علیه این 4 تن را ارزیابی و از امنیت نمایندگان کنگره ایالات متحده اطمینان حاصل کند. اشاره او به 4 نماینده مجلس نمایندگان است که به نظر می‌رسد هدف یکی از توییت‌های آقای ترامپ قرار گرفتند. دونالد ترامپ در صفحه شخصی توییتر خود بدون ذکر نامی خطاب به آنها نوشت: به کشورتان برگردید و کشورهای آلوده به جرم خود را اصلاح کنید. این 4 نماینده در جریان یک کنفرانس خبری به توییتر رئیس جمهور ترامپ پاسخ دادند و از مردم ایالات متحده خواستند بیش از سخنان به سیاست‌های حکومت فعلی آمریکا توجه کنند. این توییت رئیس جمهور ایالات متحده با انتقادهای در داخل و خارج آمریکا، از جمله از سوی برخی رهبران کشورهای جهان چون تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، مواجه شده است.
و خبر آخر این که یک گروه حقوق بشری مستقر در یمن میگوید که غیر نظامیان هزینه انسانی جنگ 5 ساله آن کشور را میپردازند. موتانا روز سه‌شنبه با نشر گزارش در پاریس بیان داشته است که کمک‌های بشری در یک مقطع زمانی به یمنی‌ها متوقف شده که خشکسالی در یمن بیداد می‌کند و غیر نظامیان دیگر نمی‌توانند آزادانه به نقاط مختلف آن کشور رفت آمد کرده و یا هم یمن را ترک کنند. گروه حقوق بشری موتانا 52 مورد انفجار ماین‌ها را که غیر نظامیان را مجروح ساخته و 150 حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان را ثبت کرده است که جان کم از کم 435 غیر نظامی را گرفته است. جنگ یمن از 2015 به این سو جان ده ها هزار نفر را گرفته است. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت. از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیدیم. حریم فضای پاکستان برای پروازهای عبوری خارجی باز گردید. حکومت افغانستان با استقبال از این تصمیم اسلام‌آباد میگوید که بسته بودن حریم فضای پاکستان میلیون ها دلار زیان مالی را به بار آورده است. شرکت های هوایی افغانستان نیز پروازهایشان را از این مسیر فردا آغاز خواهند کرد. سمسا مسیرت چنین گزارش میدهد.
پاکستان حریم فضایی خیش را روز سه شنبه برای پروازهای عبوری خارجی و شرکت‌های افغانی که از این مسیر به هند پرواز داشتند باز کرد. قاسم رحیمی، سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان، به صدای آمریکا گفت که پاکستان پس از 4.5 ماه حریم فضایی خیش را برای پروازهای خارجی باز کرد. آقای رحیمی افزود که افغانستان از این تصمیم پاکستان استقبال می‌کند و پس از این پروازهای کابل دهلی و کابل ممبئی نیز از فضای پاکستان انجام خواهد شد.
خوشبختانه با بازگشایی مسیر هوایی پاکستان، علاوه بر اینکه ما میتونیم یک مقدار مسیر مسافرت به هند نزدیک کنیم، از نظر اقتصادی هم میتونه اثرات مثبت داشته باشه روی میزان عواید ما، چون قبلا به اکثریت پروازهای عبوری که از خاک افغانستان عبور میکرد و منتهی میشد به خاک پاکستان متاسفانه مسدود شده بود یا تغییر مسیر داده بودند.
این مقام اداره هوانوردی گفت که بسته بودن حریم فضایی پاکستان در چند ماه گذشته بیش از 27 میلیون دلار به افغانستان ضربه اقتصادی وارد کرده است. به گفته آقای رحیمی، پیش از بسته شدن مسیر هوایی پاکستان برای پروازهای خارجی، در هر 24 ساعت 300 پرواز از حریم فضایی افغانستان میگذشت، اما پس از مسدود شدن حریم فضایی پاکستان این رقم کاهش قابل ملاحظه یافت. سلیمان عمر، عامر فروشات شرکت هوایی خصوصی کامیر، به صدای آمریکا گفت که بسته بودن حریم فضایی پاکستان به این شرکت نیز خسارات مالی زیاد وارد کرده است. آقای عمر افزود که با باز شدن حریم فضایی پاکستان، سر از روز چهار شنبه پروازها به هند از این مسیر انجام خواهد شد.
کوتاه‌ترین مسیر بود که بین سال‌ها ما پرواز داشتیم به این مسیر و روزانه پرواز داشتیم، چه از کابل هفته 7 پرواز است و از مزار هم داشتیم 2 پرواز، از ایرات هم چند ماه قبل داشتیم. این هم کوتاه‌ترین مسیر و از نظر اقتصادی کوتاه‌ترین مسیر است و چی به نفع شرکت چی به نفع هموطنهای ما سفر میکنند.
پاکستان مسیر هوایی خیش را پس از آن برای پروازهای عبوری از افغانستان باز کرد که چند روز قبل افغانستان 2 مسیر جدید هوایی را ایجاد کرد و اکنون نیز اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفت که آنان تلاش میکنند تا چند مسیر دیگر را نیز ایجاد کنند. حریم فضایی پاکستان حدود 4.5 ماه قبل پس از آن بسته شد که نظامیان هند بعد از یک حمله انتحاری در کشمیر در خاک پاکستان حملات هوایی انجام دادند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
یافته‌های دو نهاد نظارت انتخاباتی افغانستان نشان می‌دهد که آمادگی‌های لازم برای برگزاری انتخابات شفاف و قابل قبول ریاست جمهوری پیشرو یا ششم ماه میزان وجود ندارد. این نهاد انتخاباتی ابراز نگرانی می‌کند که کمیسیون‌های انتخاباتی، حکومت و جامعه بین‌المللی تا حال به این مسئله توجه جدی نداشته و سطحی برخورد کرده‌اند. عبدالحی ورشان از کابل گزارش می‌دهد.
یافته های ارزیابی و بررسی مشترک فیفا و تیفا، دو نهاد ناظر انتخاباتی افغانستان، نشان می دهد که برای برگزاری انتخابات سالم، شفاف و قابل قبول ریاست جمهوری آینده آمادگی های لازم وجود ندارد. محمد نعیم ایوبزاده، رئیس بنیاد انتخابات شفاف و عادلانه افغانستان یا تیفا، فشرده گزارش را چنین گفت.
خلاصه گزارش ما بیانگر از است که ما آماده نیستیم اگر یک انتخابات قابل قبول بتونه برگزار شود. و این وضعیت ما را نگران ساخته و کسایی که مسئولیت دارند به ویژه کمیسیون‌های انتخاباتی، جامعه جهانی که شریک کلان دولت افغانستان است و همچنان حکومت افغانستان، متاسفانه این مسئله را تا همین اکنون جدی نگرفتند و خیلی هم سطحی برخورد کردند با رفتن به طرف انتخابات ریاست جمهوری.
در این گزارش فهرست طویل از کاستی ها در کار ادارات مسئول برگزاری انتخابات و تیکت‌های انتخاباتی برشمرده شده است که از قانونگریزی ادارات گرفته تا کمپین‌های قبل از وقت، استفاده از منابع و امکانات دولتی و عامه، برخورد سیاسی در استخدام کارمندان جدید انتخاباتی، سهل‌انگاری در استفاده از تکنولوژی جدید در مراحل مختلف، بعض سوء استفاده از گروه زنانه به خاطر کمپین و ده‌ها مسائل دیگر به عنوان معضله‌های حل نشده انتخابات پیش رو خوانده شده است. یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا، با موضوع سیاسی انتخابات و موقف گنگ و مبهم جامعه جهانی در قبال انتخابات افغانستان اشاره کرد و گفت:
یکی خوب است که ما موضوع سیاسی انتخابات حل فصل بکنیم، یعنی آیسول یا انتخابات. ما یک نقشه را نیاز داریم، یک موضوع که حل فصل شود، دید جامعه جهانی باید واضح شود. ما نمیخوایم که در بین جامعه جهانی صفوف مختلفی وجود داشته باشه، یکی بره به طرف انتخابات، دیگه به طرف سال، یکی شک بحث عملی بدون و دیگه غیر عملی بدون. اینا هم خوب است که موقف خود روشن بکنم و فردا روز نشه که اگر ما صد بگیم که انتخابات ما کامیاب است ولی با جامعه جهانی بگیم که ولی برای ما استانداردها مراعات نشه، ما قبول نداریم نتیجه شه.
یکی از پدیده‌های مضمون در پروسه انتخابات احتمالی ریاست جمهوری افغانستان مطرح کردن مسئله ناموسی و جنسیت است. صغرا سعادت، سخنگوی اداره فیفا، در بخش از یافته های گزارش به این مسئله این گونه اشاره کرد:
ما مسائل جنسیتی یا مسائل تعرضات جنسیتی و همچنان ناموسی را وارد مسائل سیاسی افغانستان کردیم که این سخت نگران کننده هست و از طرفی بسیار میتونه بر روی مشارکت سیاسی زنا مخصوصا در انتخابات و دیگر مسائلی که زنا در عرصه‌های اجتماعی فعالیت دارن تأثیر سو بگذارن. ما نگران از این هستیم که این اتهامات اگر درست یا غلط باشه در هر دو حالت تأثیر بسیار نامناسبی بر روی مشارکت سیاسی زنا در انتخابات خواهد گذاشت، مخصوصا در انتخابات پیش رو.
اما کمیسیون انتخابات افغانستان به این گزارش چی پاسخ دارد؟ عزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در مورد چنین گفت:
تمام برنامه را به خاطر برگزاری انتخابات تطبیق میکنیم و پیش میریم. خانه نهادهای ناظر انتخاباتی به نحو میخواین که از همون نهادها و دونرهایی که مثلا یا حمایت میشن فنگیری بکنن و این پروسه را صدمه برسانن، اما همه موارد و موضوعاتی که مطرح میکنن خیالی هوایی هست.
روز دوشنبه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفت که به تنهایی این کمیسیون قادر نیست یک انتخابات شفاف و قابل قبول را برگزار کند، بلکه شفافیت و سالم بودن روند انتخابات ریاست جمهوری آینده در گرو نظارت دقیق نمایندگان نامزدان و ناظران این پروسه است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مجلس سنای افغانستان میگوید اتهام رشوه‌گیری جنسی و ترویج فحشا در ارگ ریاست جمهوری با معذرت خواهی حل نمی شود و این دوسیه پس از تحقیق و مجازات بهره‌کشان جنسی باید بسته شود. حبیب احمدزی، مشاور سابق رئیس جمهوری افغانستان، دیروز دوشنبه از اظهارات خود روی بهره‌کشی جنسی در ارگ از آقای محمد اشرف غنی و بانوی اول افغانستان معذرت خواست. اما بعضی از قانونگذاران میگویند که معذرت خواهی یک بحث اخلاقی است، اما نهادهای عدلی و قضایی مکلف هستند تا روی این اتهامات تحقیق کنند. تفصیل بیشتر را از خبرنگار ما سید حسیب مودودی میشنویم.
مجلس سنای افغانستان که یکی از دو بخش قوه مقننه این کشور است، خواستار تحقیقات گسترده برای حلاجی آنچه که رشوه‌گیری جنسی و ترویج فحشا در ارگ ریاست جمهوری گفته می شود شده است. هرچند حبیب احمدزی مشاور پیشین رئیس جمهور که این اتهام ها را وارد کرده بود، دیروز از آقای غنی و بانوی اول افغانستان معذرت خواست.
حضرت از رئیس جمهور و از بانوی اول کشور نخواهی، تو وار چیزی نگفتی، تو زن افغان گفتی و زن افغان اتهام بستی، تومت کردی، لکه بدنامگیر بالای زن افغان آوردی که امروز ما او را جبران کرده نمیتانیم.
کسایی که مرتکب این کار شدن واقعا چه در سطح وزرا باشن چه در سطح رؤسا باشن، از او بلند یا پایینش، اینا مطابق شریعت اسلامی و قوانین نافذه کشور که از باید اینا مجازات شوند تا زجر برای خودی از اینا شوه و عبرت برای دیگرا شوه.
اتهام رشوه‌گیری جنسی به برخی ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان واکنش های گسترده ای را در جامعه سنتی این کشور به همراه شده است. رئیس مجلس سنا میگوید که برای تامین عدالت برای زنان این اتهام ها باید بررسی و نتایج آن با مردم شریک شوند.
من د خپل حکومت نه د عدالت غوښتون کیو، هر چا د پاره غوښتون کیو، په خاص ډول د خپل پاتمنو خويند د پاره غوښتون کیو، د دوی عزت ساتل، د دوی حق ورکول او د دوی د حق نه دفاع کول زموږ استاذ ټول مسؤلیت او مکلفیت ده، او ان شاء الله دوی وازنه دي موږ ورسره یو.
اما حبیب احمدزی ضمن معذرت خواهی همچنان گفته است که برخی ها در ارگ ریاست جمهوری حدود اسلامی را نادیده میگیرند. همزمان با این برخی از زنان که هویتشان افشا نشده است در مصاحبه با برخی از رسانه ها بهره کشی جنسی را در ارگ ریاست جمهوری تایید کردند.
بحث معذرت خواهی در این قضیه یک بحث اخلاقی است و ربط یا آثار حقوقی را از خود نداره. بحث حقوقی موضوع مربوط میشه به اداره محترم لوی سارنوالی و اداره محترم لوی سارنوالی به اساس ماده 134 مکلف به تحقیق از این قضیه است و فقط نهادی که این موضوع را خاتمه میتونه بخشیده او نهاد هر دو نهاد عدلی است که او اداره لوی سارنوالی و محاکمه افغانستان است که مسئله را برای ما حل فصل کرده میتونه.
همزمان با این وظیفه ولسوال واخان بدخشان نیز به علت اتهام آزار و اذیت جنسی یک گردشگر خارجی به تعلیق درآمده است. حکومت افغانستان هیئتی را برای بررسی این موضوع به ولایت بدخشان فرستاده است.
تر هغه وخت پورې چې د پلاوی څېړنې ګرویګنې او موندنې پای ته رسېږدي، سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې د ښاغلي خیرخوا وظیفه ځنډولې ده او نسي کولی تر هغه وخته خپلې دندې ته دوام
ورکړي. کدام تشویشی از این آیه پیدا؟
با این حال لوی سارنوالی افغانستان از صحبت درباره چگونگی پیشرفت تحقیقات درباره اتهام‌های آقای احمدزی خودداری کرد. اما دیروز ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که اتهام آزار و اذیت جنسی زنان ممکن است که انگیزه های سیاسی داشته باشند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در ادامه گزارش ها، کشیدگی بین رئیس جمهور ترامپ و دموکرات ها بعد از آن در حال اوج گرفتن است که رئیس جمهور در تویتر به آنچه به باور بعضی ها حملات نژاد پرستانه علیه 4 زن حزب دموکرات در کانگریس است پرداخت و این اعضای کانگریس نیز به تویت های رئیس جمهور مبنی بر بازگشت به کشورهایشان عکس العمل نشان دادند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از همکار ما لیلی ما حبیب عظیمی می شنوید.
قرار بود این روز روز تجلیل از تولیدات امریکا باشد که شامل سیستم ضد میزایل های بالستیک می گردید که در چمن قصر سفید به نمایش گذاشته شد، اما همه چیز به سرعت عوض گردید.
اگر از کشور ما نفرت دارید، اگر خوشحال نیستید، می توانید اینجا را ترک کنید.
رئیس جمهور با یک پرسش در مورد تاخت و تازهایش در توییتر علیه 4 زن دموکرات در کنگرس، از جمله الهان عمر یک مسلمان امریکایی متولد سومالیا، پاسخ گفت.
هنگامی که من میشنوم که آنان در مورد کشور ما صحبت میکنن، زمانی که من میشنوم از زبان ضد یهودی استفاده میکنن، وقتی من از نفرت آنان برای اسرائیل و عشق آنان و دشمنان مانند القاعده میشنوم، پس میدانید چی؟ من به شما میگویم و باور من، این برای حزب دموکرات خوب نیست.
علاوه بر عمر، بانوان دموکرات دیگر کانگرس از جمله الکساندریا اوکازیو کوردست، رشیده تلیب و آیانا پریزلی هدف نظریات ترامپ بوده اند. آنها اظهارات رئیس جمهور را به عنوان نظریات نژاد پرستانه محکوم کردند.
او هیچ چیزی را بیشتر از آن دوست ندارد که کشور خود را بر اساس نژاد، مذهب، جنسیت یا وضعیت مهاجرت تقسیم کند. زیرا این یگانه راه است که او می داند که با آن می تواند از همبستگی ما و کار مشترک ما در ماورای تفاوت‌های ما جلوگیری کند.
این اظهارات رئیس جمهور در حال ابراز شد که این اداره از تغییراتی که تقاضای پناهجویی را برای خارجی‌ها در آمریکا در سرحدات جنوبی دشوار می‌سازد خبر داد. منتقدان می‌گویند قانون جدید که بر روز دوشنبه اعلام شد غیر قانونی است و در محکمه با آزمون کشیده خواهد شد.
کانگرس خیلی واضح گفت که اگر شما از طریق یک کشور سوم امن عبور کنید، همانطور که در توافق نامه است، شما می توانید از عقص پناهندگی محروم شوید. این دولت در حال حاضر می گوید ما قصد داریم یک قانون جدید ایجاد کنیم که بگوید اگر شما از هر گونه کشور سومی عبور کنید، راه پناهندگی برای شما مسدود می گردد.
ترامپ همچنین گفته است که اداره او به توقیف مهاجران غیر قانونی در سرتاسر کشور ادامه می دهد. اگرچه نشانه ای از عملیات گسترده ای که رئیس جمهور وعده آن را داده بود تا کنون مشهود نیست.
و این هم آخرین گزارش این بخش. ملل متحد از محدودیت بر تردد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در شهر نیویورک به سر می برد ابراز نگرانی کرده است. یلدا بکتاش آخرین تحولات مرتبط به کشیدگی در رابطه ایالات متحده و ایران را دنبال کرده که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید که در صورتی که ایالات متحده شرط ایران مبنی بر توقف فروش اسلحه به کشورهای منطقه را بپذیرد، آن کشور آماده است تا در خصوص برنامه راکتی خود با ایالات متحده مذاکره نماید. آقای ظریف این مطلب را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NBC که دیشب به نشر رسید بیان کرد و گفت که شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکایی عامل تنش در منطقه هستند.
این تسلیحات آمریکایی هست که به منطقه ما سرازیر شده و منطقه ما را آماده انفجار ساخته است. بنابراین اگر آنها می‌خواهند در مورد برنامه میزایل ما گفتگو کنند، نخست باید فروش سلاح از جمله انواع میزایل را در منطقه ما متوقف سازند.
ظریف به هزینه هنگفت خرید اسلحه توسط رقبای آن کشور اشاره کرد و گفت که در مقایسه با ایران که به گفته وی سال گذشته 16 میلیارد دلار را صرف خرید تسلیحات نموده، عربستان سعودی 67 میلیارد دلار و امارات متحده عربی 22 میلیارد دلار را صرف خرید اسلحه نمودند. در ادامه اختلاف نظر کشورهای باقی مانده در توافقنامه هسته‌ای 2015 ایران با ایالات متحده بر سر اقدامات اخیر ایران مبنی بر کاهش تعهدات آن کشور از این توافقنامه، فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز گفت که کشورهای باقی مانده در آن توافقنامه اقدامات اخیر ایران را نقض قابل توجه این توافقنامه ندانسته و ترجیح می‌دهند از طریق دیپلماسی به موضوع هسته‌ای ایران رسیدگی شود. این مقام ارشد اروپایی در حال از استفاده از دیپلماسی در حل منازعه هسته‌ای ایران سخن می‌گوید که قانونگذاران ایرانی خواهان برآورده شدن تعهدات اروپا در قبال توافقنامه هسته‌ای ایران شدند.
همون موقع برای ما واضح مشخص بود که آمریکا راه خواهد کرد. به طرف اروپایی ما میگفتیم ما آمریکا رفت شما رو می‌شناسیم. الان اروپا بدهکار روی موضوع و باید مسئله رو حل کن. اگر نکنه که ما بدهکاری نداریم، ما می‌ریم کار خودمون رو انجام می‌دیم.
از سوی دیگر علی خامنه‌ای رهبر ایران امروز گفت که ایران به طور قطع با کاهش تعهداتش با توافقنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد داد. خامنه‌ای همچنان به اختلاف میان کشورش و بریتانیا روی توقیف یک نفتکش ایرانی در جبل الطارق اشاره کرد و گفت که این اقدام بریتانیا بی جواب نخواهد ماند.
اما واقع قضیه همینه، دزدی دریایی است. دزدی دریایی هم که خب البته ان شاء الله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این قباست ها رو بی جواب نمیگذارن، در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند.
ایران از بریتانیا خواسته است که نفکشان کشور را آزاد نماید. اوایل این هفته جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به همتای ایرانیش قول داد تا در راستای آزادسازی نفکش همکاری کند.
دوستان عزیز، برنامه‌های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای آمریکا تا ساعت 10 شب وقت افغانستان ادامه دارد. با ما باشید.